الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين فلو ترک من جهد و عتب لمرض او کسر او غیره ما لا فی کلأ و ما ابیح اخذه و ملکه الآخذ و ان وجد مالکه و عینه قائمه فی اصح القولین. به قول صادق علیه السلام فی صحیح عبدالله ابن سنان: من اصاب مالا او بعیرا فی فلاح من الارض قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها لما لم تتبعه فاخذها غیره فاقام علیها او انفق حتی احیاها من الخلل و من الکلال و من الموت فهی له ولا سبیل له علیها و انما هی مثل شیء مباح. خوب دقت بفرمایید، عرض کردیم که بحث لغته حیوان رو از لغته سایر اموال جدا کرده، جرچ اینه که احکامی اختصاصی داریم برای زاله که اینا احیانا با قواعد هم سازگار نیست، با قواعد عمومی، با احکام مطلق مال پیدا شده سازگار نیست. یکیش همین یک الان مطرحه. خوب دقت کنید، اگر کسی از مال خود اعراض کنه، اعراض پس کنید، یک وسیله رو تو خانش نیازش نداره، گذاشتش دم در حیات، هر که مخاطب بره ببره، میگیم اعراض. اگر دیگری بیاد این مال رو ورداره و قصد تملک کنه، جایزه. اما تا وقتی که عینش باقیه در دست این آدم دوم آخذ، اولی میتونه پشیمان بشه بره پس بگیره. اونجوری که در هبه به غیر ارحام تا وقتی عین مال موجوده پشیمانی جایزه، با اینکه متهم مالک میشه، به مجرد عقد مالک میشه، اما میتونه واهب پشیمان بشه بره تا وقتی این موجوده پس بگیره. این مطلب در اعراض هم هست. حالا این مطلب رو من خاطرم خود مرحوم شهیدم داره، در کتاب احیاء الموات یا در همین لغت هست، در یک از این دو باب به صراحت این مطلب رو داره که اعراض از ملکیت سبب زوال ملکیت نیست، اعراض از مال. خوب دقت کنید، خبرایات مطلب خوب دقت کنید. قبلا گفته بودیم ملکیت سبب میخواد، اسباب ملکیت هم معلومه چی هست، تقسیمشو گفتیم. زوال ملکیت هم سبب میخواد، زوال ملکیت هم سبب میخواد. بی جهت ملکیت از کسی سلب نمیشه. گاهی ملکیت من نسبت به این کتاب سلب میشه، چون فروختم، چون هبه کردم. گاهی ملکیت سلب میشه بر اثر موت، وقتی بمیری ملکیت سلب میشه، ملکیت میشه بر آن ورثه. آیا اعراض سبب زوال ملکیته؟ نه. اعراض، این کتاب رو بگم نمیخوامش، بذاری شیعه رو دم در، این سبب زوال ملکیت نیست. البته مجوز تملک دیگران هست، تجویز کردی دیگری بیاد تملک کنه، اگر دیگری اومد ورداشت به نیت تملک، او میشه مالک. الان که او شد مالک، ملکیت از من سلب شد. اما زوال ملکیت به صورت لازم نیست، مثل جایی نیست که فروخته باشی بفروشی زوال ملکیت به نحو لازمه، اما هبه کرده باشی زوال ملکیت به نحو لازم نیست. ملکیت برای طرف که به نحو لازم نبود، زوالش هم از تو به نحو لزوم نیست، میتونی بری پس بگیری. البته تو وقتی این موجوده، اگر گذاشتی چیزی رو دم در، همسایه ورداشت برد به قصد تملک، میشه ملک اون. تو وقتی موجوده میتونی بری بگی پس بده. قاعده اینه. حالا الان روایتی داریم در خصوص حیوان رها شده در بیابان بی آب و علف توسط مالکش رها بشه، که بعد حدود الصغور و روایت رو مشخص کنیم و چون خلاف قاعده است محدودش کنیم به موردش. این روایت اینو میگه، میگه اگر کسی مثلا یک شتر را بر اثر این که مریض بود، پا شکسته بود، در یک بیابان بی آب و علف رهاش کرده، ولش کرده دیگه، اعراض کرده از اون، دیگری اومد این حیوان رو درمان کرد، رسیدگیش کرد، خوب شد، حتی اگر مالکش پیدا بشه لا سبیل له علیها، نمیتونه بیاد پس بگیره. و امام فرموده این حیوان به منزله مباهه، به منزله مباهه، یعنی اگر کسی بره از دریا ماهی بگیره چطور مالک میشی؟ لا سبیل للاغیار علیها. اینجا هم همینجور به منزله و انما هی مثل شیء المباح، مراد مباحات بالاصاله، مثل شیء المباح یعنی مباحات بالاصاله. پس از دریا ماهی بگیره مالک میشه دیگه، به قصد تملک باشه مالک میشه، لا سبیل برای دیگران بر اون مال. این روایت خلاف قاعده است، در مباحات مطلب درسته، اما این که مثل شیء المباح، که شیء المباح نیست، خلاف قاعده است. لذا باید روایت رو محصورش کرد بر مورد خودش. مورد خودش کجاست؟ شاید محمد اولا موردش حیوانات باربره، نه حیوانات مثل گوسفند. در گوسفند باید به قاعده عمل کنیم. اگر کسی گوسفند رو برای سر مرض رها کرده نمیخواد، رفتی تملک کردی، خوبش کردی، میتونه بیاد از تو بگیر. ولو اعراض کرده باشه، دیر اومدی؟ پس گوش ندادی. خب گوش ندادی دیگه، از اول که روزه نمی کنیم، خدا خیرتون بده. عرض کردیم زوال ملکیت بر اثر اعراض به نحو غیر لزومه.
خود مالک هم میتونه دور حیادت موحد بکنه.
حالا اجتا بیدیم
مثل رقیه میشه.
از اول وقت بودی مشکوکه. گفتیم زوال ملکیت در موارد اعراض مثل زوال ملکیت در موارد هبه، که زوال به نحو لزوم نیست. اثرش اینه که بعد از تملک دیگری میتونی پشیمان بشی بری پس بگیری. در اعراض هم همینجوره. لذا میگیم روایت خلاف قاعده است. خلاف قاعده است، لذا میپردازه شهید به بررسی حدود روایت. میگه روایت مال حیواناتی اونجوریه، حیوانات باربر، نه در بقیه. و روایت مربوط به جایی که اون شتر رو رهاش کرده در زمین بی آب و علف. اگر شتری بوده پا شکسته جایی مالکش اعراض کرده از اون، اما سرزمین پر آب و علفی بود، باز باید به قاعده عمل کنی. اگر رفتی اون حیوان رو درمان کردی، تملک کردی، میتونه بیاد از تو بگیره. اگر اعراض
چیه؟
اگر اعراض
نیست که این طرف مالک نداره، بله هرچی میره برمیره بعدا
تعمیره اونو میتونه بره بگیره. همون اثری در هبه میگید اینجا بگید بگید در هبه به
خودش
اسقاط اونم سریعا این کار رو بکنه. شما که شطور رو رفتی درمانش کردی، زود بفروشید که دیگه مالک نتونه بیاد بگیره. شما خواهم اونجا زرنگی کنه، اینجا هم راش کنه. عبارت ببینید: و لو تره کم بین جهدن، لو تره که بعیر و شبه بعیر. روزا زمین رو برمیگردن به حیواناتی که باربر باشه، حالا بعیر و شبه بعیر. اگر رها بشود طوره که مالکش رهاش کنه، یعنی اعراض کنه، رها بشود در حالی که این من جهدن و عصب حاله، در حالی که اون حیوان خسته و در حال هلاکت است، رو به هلاکت است، حالا لمرزن او کسرن، یا مریض حیوان یا پا شکسته، او غیره ما باربری کرده، خیلی غیر هما بار سنگینی بارش بوده، حالا یه حال حیوان من جهدن و عتبن رها شده، لا فی ما ان فی کلئن و ما، در سرزمینی که آب و علفی اونجا نیست، ابیح اخذه، دیگران براشون جایز اخذ، اونجوری که هر مال معرضان اند یجوز للآخر اخذ. حتی به نیت تملک، گفتیم اگر چیزی وسیله‌ای تو خانش کسی نمیخواد گذاشتن میدر، اباحه میکنه برای دیگران، دیگران میتونن تملک کنن بشن مالک. و ملکه الاخذ، آخذ گروه مالک میشه. و این وجد مالکه و اینه قائمتون، این و این وجد مالکه و اینه قائمتون، یک چیزم بذارید روش، حتی اگر مالکش پیدا بشود، مالک قبلی، و این موجود باشه و او بخواد، اومده میگه شطورم رو بده، اینم اضافه کنید، چون مقصود ایشون هم همینه، چون در روایت هم داره لا سبیل له علیها، اولی دیگه سلطنتی نداره، نمیتونه بیاد بگه میخوام. از این جهت میشه خلاف قاعده. در اموال مباحه بعد از تملک غیر، ملکیت از مالک اول زائل میشه، برای دومی پیدا میشه به نحو ملکیت متزلزل، تا عینش موجوده میتونه قبلی بیاد پس بگیره، بالاخره یا از بین ببر یا منتقل کنه، منتقل به عقود لازمه. و این وجد و عینه قائمه، ولو پیدا بشود و عینش هم برقرار باشه، عین اون مال هست و اون مالک هم مطالبه کنه، این و این وجد رو میاره که بفهمونه مطلب علی القاعده نیست. که اصح القولین، دلیل این روایت، این لقوله عمدتاً دلیل برای این و این وجد مالکه و اینه قائمه و مطالبه هم بکنه، اومده میگه بده او شطور رو، دلیل برای قسمته. لقول صادق علیه السلام در صحیح ابن سنان فرموده: من اصاب مالا او بعیرا فی فلاس من الارض، فا حالا بعدها داریم در مقابل عمران، عمران سرزمین آباد دارای آب و علف، حالات سرزمین خشک بی آب و علف. کسی که برخورد بکند با مالی یا بعیری، حالا این مال رم شهید بعدم تفسیر میکنه به همون حیواناتی که مثل شترند، نه هر مالی، گوسفند نه. کسی که بیابد مالی را یا بعیری را در سرزمین خشک، قد کلت و قامت، در حالی که اون حیوان خسته شده و قامت یعنی درمانده شده، ایستاده دیگه، حال رفتن نداره، مقد سیبه ها صاحبه، صاحبش هم او رو رها کرده، رها کرده از او رو صاحبش، لما لم تتبعه، چون که تبعیت نمی کرد او را دیگه ولش کرده، چون دنبال نمی کرد دابه او را، تبعیت نمی کرد رهاش کرد. فأخذها غیره، غیر او این حیوان رو اخذ کرد، فأقام علیها، اقام علیها بگید یعنی توجه کرد به این حیوان، رسیدگی کرد به این حیوان، رسیدگی کرد. او انفق نفقتن، آب و علف میخواست اون حیوان بهش داد، حتی احیاها من الکلال، تا او رو از اون خستگی و از موت نجات داد، احیاها من الکلال و من الموت، یعنی نجاتش داد، خوب شده حیوان. فهیه له، اون دابه برای این دومی است، ولا سبیل له علیها له للمالک، مالک دیگه سلطنتی برای دابه نداره، نمیتونه بیاد بگه پس بده. و این نماهیه مثل شیء المباح، میگه اون دابه مثل ماهی است که از دریا بگیری، مثل هیزم بیابان است که بری جمع کنی. مباحات در بحث احیای مواد مفصل خواهد آمد. مباحات اموالی که مالک مشخصی، مالک خاصی نداره، مالک نداره، نگید مالک خاص، مالک نداره، اموال بلا مالک مثل ماهی در دریا. این روایت از اینجا چون روایت خلاف قاعده است میپردازه به محدود کردن روایت رو به شرایط خاصی که در معادای این شرایط به قاعده عمل بفهم. حالا بله جای مناقشه داره، حالا یه حال ممکنه بگیم اونی که مهمه، اون چی که مهم از این روایت به نظر میاد، نجات اون مال از تلف، دیگه اون مال حیوان چی بود مهم نیست، بگیم ثقل روایت، تکیه کلام روایت رو اون قسمت قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها فأخذها غیره فأقام علیها حتی احیاها، بگیم تکیه کلام سر یه قسمت، اون مالن او بعیرن دیگه رو اون تغییر ایجاد نکنید. حالا ممکنه گوسفند باشه، اینا ممکنه. حالا فرمایشات چه ای؟ فرمایت و ظاهر ان المراد بالمال ما کان من الدواب بلتی تحملو، حیوانات باربر. میگه ظاهر است که مراد به مال جنس مال نیست، اطلاقش رو عقد نکنید، خصوص حیواناتی است که بار میبره. من الدواب اللتی تحملو، یا مثل اونها، مثل اونها مثلا بگیم حالا گاو، بالاخره مثل گوسفند رو شامل نشه، به دلیل قوله قد کله و قامت، بالاخره معلوم میشه حیوان بوده و در سرزمین خشک و بی آب و علف، خب معمولا حیوانات باربره، به دلیل قوله قد کلت و قامت و سیبها صاحبها لما لم تتبعه. و ظاهر ان الفلات المشتمل على کلئن دونما او بالعقل به حکم آدمت هما، نه عدم قوام الحیوان بدون هما. خب حالا اگر سرزمینی هست اونجا آب هست، علف نیست، یا علف هست آب نیست، اونجا چی؟ از این جهتشون تعمیم قاعده روایت هم داشت فی فلات من الارض. خب حالا فلات من الارض، فلات عرض کردیم در مقابل عمران، عمران به سرزمینی گفته میشه که آب و علف آباد. سرزمین غیر آباد، حالا آیا جای خصوص جایی که نه آب و نه علف، کویره، همه شن و ماسه و خاک روان اونجا، یا نه جایی که آب هست علف نیست اونجا رو شما بذار برعکس، چون تعمیم میده. میگه ظاهر است که فلات مشتمل بر علف فقط دون ما یا بالعکس به حکم آدمت هماست، یعنی اون زمینی که عرضی که نه آب داره نه علف، لعدم قوام الحیوان بدون هما. ولی ظاهر قول امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام انه ان ترکها فی غیر کلاء ولا ماء فهی للذی احیاها. ایشون فرمود این روایت فرموده ان ترکها فی غیر کلاء ولا ماء، نفرموده ان ترکها فی غیر کلاء و ماء، ولا آورده. معلوم میشه اگر فقط آب هست علف نیست و علف هست آب نیست کنم حکمش همینه. خب اشکال کردم محشین که ما وقتی بگیم ما جا از زیدون ولا امرون، یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم نیومد. یه روایت که اتفاقا بر خلاف نظر شماست، چون ولا میگه، وقتی ولا بگه هر دو رو نفی میکنه، ما جا زیدون ولا امران، هیچ کدوم نیومدن. اگه بگید ما جا زیدون و امرو، ممکنه احدهما اومده باشه. این اتفاقا میسازه با اینکه عبارتون لا داره دیگه، این میسازه با اینکه حالا احدهما باشه دونه دیگه. هر وقت لا بیاره ای که میشه نفس در نفی هر دو، این عدم هر دو شرطه فی غیر کلا این ولا ما، این میشه بر خلاف فرمای شهید. فهیه للذی احیاها، این بحث اول. و شات و فلفلات التي يخاف عليها فيها من السبا تؤخذ و جوازن لأنها لا تمتنع من صغیر السبا و حین ازن، عباره شهید اول رو ببینید، و حین ازن یتملکها انشاء و فی الزمانه وجهان او یبقیها فی یده امانتن او یدفعها الى الحاکم و قیلا. از کردیم احکامی برای لغتی مال داریم بعدن، از جمله این که اگر کسی مالی پیدا کرد بعد یک سال اعلان کنه، بعد از یک سال میتونه تملک کنه، میتونه تملک نکنه، صدقه بده از طرف مالک، میتونه رد به حاکم کنه، میتونه نگه داره در دست خودش، نه تملک نه صدقه، نگه داشتن در دست خود به عنوان امانت، به عنوان امانت، حکم امانت هم داره، تلف بشه بدون افراطی ضامن نیست. و بعدها خواهیم گفت اگر تملک کردی ضامنی، اگر پیدا بشه روزی باید عینش اگر هست یا قیمتشو بپردازی. اگر صدقه دادی همینجور، صدقه میتونی، جایز هست مال غیر رو صدقه بدی از طرف خود همون غیر، اما اگر راضی پیدا شد راضی نشد باید عوض بدی. میتونی در دست خودت نگه داری، امانت، تلف بشه ضامن نیستی، امانت. میتونی هم رد به حاکم کنی بی درد سر بشه، اینا بعد میاد. اما تملکش یا صدقهش یا ابقا فی یده امانتن، این ستا بعد از تعریف سنتنه یک سال مکرر باید اعلام کنه به کیفیتی که میگه. روایتی داریم در خصوص شات، اگر حیوان پیدا شده شات فلفلات در سرزمین بی آب و علف پیدا کنه. همون ابتدا از این روایت استفاده شده، همون ابتدا میتونی تملک کنی، لازم نیست بعد از تعریف سنتن. این شاید اول فرموده و حین اذن یتملکها، این تکیه کلام تو حین اذنه، یعنی لازم نیست تعریف سنتن، همون موقع تملک کن. این باز نص خاص داره، حین اذن یتملکها او یبقیها امانتن او یدفعها الالفاکم، صدقه رو اینجا نداره. ببینید حساب مال غیره دیگه، مال غیر قاعده اولیه درش معلومه چیه، حرمت تصرف در مال غیر. اگر لغت هست عقد کردی میشه امانت شرعیه، حکم امانت شرعیه معلومه چیه، وجوب حفظ، و اگر تلف شد ضامن نیست. اینکه بتونی مال غیر رو پیدا کردی امانت شرعیه، صدقه بدی، بتونی تملک کنی، بتونی راهای دیگه که میگه، اینا دلیل میخواد. لذا باید مورد به مورد بررسی بشه. الان راجع به شات فلفلات که تعبیر میکنه دلیل خاص داریم که میتونه اما اول تملک کنه. بحث صدقه باز در دلیل مطرح نیست، ابتداعا نمیتونه صدقه بدی، یا تملک یا رد به حاکم یا نگه داشتن امانت. بحث تعریف سنه هم مطرح نیست. حالا بحثی مطرح میکنه ایشون در لابلا شاید ثانی، اگر تملک کرد آیا تملک علا وجه مجانیت یا علا وجه زمان قیمت؟ لوجد مالکها، روایتی که تشریع میکنه تملک رو ابتداعا، بعضی فرمودن ظاهرش تملک مجاننه. روایت میگه اگر گوسفندی در بیابان بی آب و علف پیدا کردی، هیا لک او لاخی که او لذئب، یا تو بردار یا یکی دیگه مثل تو برمیداره یا گرگ میخوره. ظاهرش اینه که میتونی هیا لک که تملک کن و بعدن هم بر فرض مالک پیدا شد ضامن نیستی، نه عین رو نه قیمت رو زمان نباشه. این احتمال رو ابتداعا میده، ولی مفهمد بعدن خواهیم گفت در مورد تملک اموال غیر حیوان و یا حتی اموال حیوان غیر گوسفند. مرحوم علامه و شیخ طوسی از این روایت تعدی کردن از شات که مورد روایته به بقیه حیواناتی مثل شات، که شهید ثانی نمیپذیره، گروت خلاف قاعده است، باید بر شات مقصور بشه. در غیر شات تعریف سنتن لازمه، در عمومات ادله لزوم تعریف سنتن داخله. بحثی که الان در لابلا مطرح میکنه بحث زمان قیمت بر فرض مالک پیدا شد، میگه دو احتمال عبارت میدید و شات و فلفلات، گوسفندی اگر پیدا کنی در بیابان بی آب و علف، التي يخاف عليها فيها من السباع، یا بالاخره من تلف. این من السباع فرمودن موضوعیت نداره، شات فلفلات که در معرض تلف، حالا یا درنده میخوردش یا میمیره. تو خز و جوازن، جایز اخذ کنی، لأنها لا تمتنع من صغیر السباع، اینا اشاره به مطالبی که در روایت مطرحه، ولی اینا دلیل نمیتونه باشه. امتناع نمیتونه خودشو حفظ کنه از درندگان کوچک تا برسه به درندگان. فهیه کس طالفه، مثل اون مالی که در معرض تلفه، قهرن جواز اخذش مسلمه. اصل جواز اخذ دیگه میشه جزء مسلمات، من قوله صلی الله علیه و آله و سلم هیه اون شات لکه اول اخی که اول زعب لکه برای توی یابنده یا یکی دیگه مثل تو یا برای گرد. خب جواز اخذ رو لاقل میفهم. حالا در ادامش بحث تملک رو ابتداعاً بدون تعریف سنه و زمان قیمت اگر مالک پیدا شد اینا رو و حین اذن یتملکها، یعنی همون زمانی که یافت با این شرایط تملک میکند، که در ادامه شید اول فرموده او یبقیها امانتن او یدفعها الی الحاکم. بحث صدقه اینجا مطرح نیست. و حین اذن قبل از تعریف سنتن که قاعده در مال پیدا شده خواهیم رسید، لزوم تعریف سنتنه. حالا روایت در مورد شات در غیر شات حیوانات دیگه آیا به قاعده عمل کنیم یا قیاس کنیم به شات تحت همین روایت داخل کنیم؟ بس که میگه وقیل و القائل شیخ در مفسود علامه هزا حکم و ما لا یمتنع من الحیوان، این اختصاص به شات نداره. وقت زمان ده مالک ها علا تقدیر ظهورهی او کونهی معلومن وجه، اگر مالک معلوم است همون زمان معلومه، میدونه گوسفند مالکیه یا بعدن پیدا شد، آیا ضامنی؟ که اگر ضامنی یعنی عین رو باید پس بدی، اگر عین رو نگه داشتی، اگر تملک کردی عینش هست، تملک جایز، آیا بعد از تملک اگر عینش هست باید عین رو پس بدی یا اگر عینش رو تلف کردی باید قیمتش رو پس بدی؟ و ما وقف زمان لمالکه ها وجه هم جزم به المصنف در دروس. دلیل خوب دقت کنید، عمومات ادله زمان بعد از تملک در لغته مال در فصل ثالث. آیا این روایت که میگه حین اذن یجوز تملک ها، که مفادش اینه که میتونه همون وقت تملک کنی، آیا تملک به اون نحوه؟ که مالک میشی میتونی حیوان رو ذبح کنی، متاگر مالک پیدا شد بعدن با قیمت بدی. چون میگه در عموم اون ادله داخله، مال بالاخره اینا میگه. از یک طرف هم ممکنه بگیم چون اینجا یک حساب ویژه داره، همون ابتدا گفته میتونی تملک کنی، لازم نیست یک سال دنبال مالک بگردی، معلوم شه زمان برای مالک نیست. بالاخره بحث استظهاره. و فی زمان به مالکه ها علا تقدیر ظهوری او کونی معلومن وجهون لعموم قول باقر علیه. این عموم که میگه یعنی روایت مال لغتی مال غیر شات فلفلاته، اما خب پرش اینجا رو میگه اونجا تعبیر به مال کرده، اونجا فرموده اذا جاء مالک فاذا جاء طالبه رده الیه، بعد اگر مالک پیدا شد جاء طالبه، طالب المال نه بس شات نیست. متوقع اون روایت توجه بکنید مال کجاست. اون روایت جاییست که تعریف سنتن لازمه، بعد از اعلام یک سال تملک کردی، تملک کردی و تصرفات مالکانه کردی، مالک اومد، اگر عین رو تلف کردی باید قیمت بدی، اگر هست خودشو بدی. فاذا جاء طالبه، طالب یک مراد مالکه، رده الیه.
این
ظاهرم
برخلاف میشه
چون
یک سال مال
رو
تعریف میکنه، بعد مالک میشه، اگر مالک برگرده دوباره باید بده.
اینجا تسلیمیم، اونجا باید خسارت بدی، اینجا که ما اول تملک کردی نمیخواد بدی. علت شما نمیدونیم. علی حال ممکنه بگیم حساب شات، حساب حیوانه، اونم در اون فلفلات گویا میخواد یک جریمه ای بکنه مالک رو. تو حیوان موجود زنده رو چطور تو اون فلاس رها کردی؟ چطور هواشو نداشتی اونجا گم شد؟ حالا ممکنه رهام نکرده باشه.
من میخوام بگم که در زبانش ظهور به نفع شهیده، یعنی واقعا ظهور داره در قابل در عموم تعدیلی
کنه. حرف میخونیم از یک طرف که میگه مال، ایشون میگه مال خب بالاخره ضامنی، از یک طرف هم عدله که در اینجا میگه همون ابتدا میتونی تملک کنی. میتونیم بگیم آهنگ این روایت که میگه همون اول میتونی تملک کنی جریمه است برای مالک.
چه ملازمه با عدم تملک؟
ملازمه نیست، بحث ظهوره، ملازمه عقلی مطرح نیست.
باید دلالتی داشته باشه دیگه.
میگیم ظاهر ظهور چون حساب تعریف سنتن مطرح نیست، نشون میده که داره مالک رو جریمه میکنه. در بقیه تعریف لازمه، معلوم میشه حساب مالک رو نگه داشتن هنوز. اینجا تعریف لازم نیست، معلوم میشه مالک رو کل عدم حسابش کرده، نمیخواد اعلان کنه هم وقت تملک.
بعد از تعریف هم تو مال حساب مالش بازم در تماشو دیگه اگر برگرده باید باید بدیدهش
زمان زامنه. خب عرض میکنیم همینا باعث میشه در ما نحن و فیه بگیم زمانم نیست. خوب دقت کنید، ما وجه العدم، ما وجه العدم که دو سه صفحه بعد میگه عموم صحیحت ابن سنان المتقص سابقه، حالا اون درش مناقشه داره حاشیه، ما قوله هی لک او لاخیک او للذئب. میگه مگر قرار همون ابتدا جایز باشه تملک، معلوم شه مالک رو اصلا قرار نیست اینجا به حسابش بیاره. در جاهای دیگه است که مالک رو به حساب آوردن، میگه باید یک سال دنبال مالک بگردی، بعد از اونم اگر تو میتونی تملک کنی تملک مشروطه، شاید نیاد مطالبه کنه، اگر مطالبه کرد باید پس بدی. اینجا نه، وقتی میگه هی لکه همون اول میتونی تملک کنی، معلوم شد مالک رو کل عدم محسوب کرد. تمد عموم قول الباقر علیه الصلاه و السلام در بحث در فصل ثالث که مربوط به لغته غیر حیوانه، اذا جاء طالب المال رده الیه. خب اگر این ومتا جواب سوال مقدره، بگید این روایت نهایتش زمان عین رو واجب میکنه. اگر شاست رو تملک کردی مالکش اومد گوسفنده هست باید پاس بدی. زمان قیمت رو کجا از کجا ثابت میکنی؟ میگه دیگه کسی نفی نکرده این حکم را، همه قبول دارن. اگر کسی ضامن عین بود ضامن قیمت هم هست. ضامن یک مال عند تلف المال زمانش منتقل میشه به بدل، پس منکر این معنا دیگه نیست. لذا میگه اون زمان قیمت رو از این روایت نمیخوایم در بیاریم، اونو به قاعده تمسک کنیم. ضامن هر عین ضامن قیمتش هم هست، مگر دلیل خاص برخلاف باشه و اینجا نداریم. و متا زمن عینها، اگر اون آخر ضامن عین شات بود ضامن قیمت هم، قیمتش هم ضامنی. ولو زمان قیمت از این روایت اذا جاء طالبه رده در نمیاد، رد خود مال را. ما زمان قیمت رو به قاعده اثبات
بله؟
ببینید در دو جا فقط مال غیر را که تملک میکنی اگر تلف بشه نمیتونه بیاد از تو بخواد، یکی در هبت، یکی در موارد اعراض. در اعراض هم اگر تملک کردی و تلف کردی، فروختی، زفت کردی، نمیتونه بخواد بیاد بگه. اما اینجا که اونجا نیست، گوسفند رو پیدا کردی در فلات، دلیلی نداره بر اعراض مالک. ولا ينافي ذلك جواز تملكها بالقیمت على تقدیر ظهوره. ببینید این تملک که میگیم، خب الان بحث دیگه، آیا تملک على وجه مجانیت یا تملک على وجه زمانه؟ اگر کسی یک طلا و نقره ای پیدا کنه، یک سال اعلان کنه مالک پیدا نشه، بعد از یک سال میتونه تملک کنه. اون تملک اونجا رو عرض کردیم، این روایت هم الان گفت و فصل ثالث هم میاد مفصل. تملک مجانی نیست، تملک علاوه وجه زمانه، یعنی خودت بخر. اینه قیمت کن، قیمت رو به عهده بگیر، دیگه این طلا رو خرجش کن، نگه ندار که در بسر باشه. چه نفعی برات داره تملک این رقمی؟ بالاخره درد سرت کم میشه دیگه، ارزشش رو به ذمه میگیری، خود مال رو خوردنیه میخوری، فروختنیه میفروشی. امثال بحثی اینجا بحث اینه که آیا زمان همون رقمه، تملک همون رقمه، تملک علاوه بشه زمان قیمت، یعنی به قیمت بیاد تملک کن، یا مجانه. خب گفتیم ظاهر هیه لکه اول اخیکه اول زب، مخصوصا که زب برم عصد میکنه که زب که در بغاره پول نمیده به تو، به مالک تو هم در عرض اونی ظهور در مجانیت داره. ای بشه مخصص عموم روایت در فصل ثالث. از یک طرف هم ممکنه بگیم مانع اطول جمع نیست جواز تملک با زمان که در عموم داخل باشه، و اینم که مال دیگه، هیلک اول اخیک اول زیب رو ما موظفیم با عدلهی که میگه اگر مال پیدا کردی، البته با اون عموم ما بعد از تعریف تملک رو ثابت بکردیم، بعد از تعریف سنه میگه میتونی تملک کنی علا وجه زمان القیمت اول مثل. این روایت رو باید به با اونجا جمع بکنی. ولا ینافی ذلک جواز تملک ها بالقیمت. ذلک بگید این وجوب رد این ازا وجده طالبهو، ازا جا طالبهو ردهو الی. فرمود که وقت زمانه وجهون جزم به المصنف در دروس خاطر این روایت، وقت بگید ازا جا طالبهو ردهو الیه که با جواز تملک نمی سازه. میگه چرا؟ منافات ندارد اون ما فی الخبر جواز تملک شات را، منطقه تملک بالقیمت، تملک مجانی نیست علا تقدیر ظهور المالک، لأنه ملک متزلزل. اگر مالی پیدا کردی بعد از تعریف سنه قیمت میکنی، قیمت شو به عهده میگیری، این میشه مال خودت، ملکیت متزلزله. ممکنه مالک پیدا بشه این موجود پس بگیره، اینم که موجود نباشه قیمت رو به عهده گرفتی باید بدی. و وجه عدم عموم و صحیحت ابن سنان از سابقه. خب حاشیه هم فرموده مرمع جمال صحیحه ابن سنان که خوندیم راجبه، رفتی به اینجا نداست، اون مربوطه به بعیر و امثال بعیر، مگر اینکه اون مالن رو دیگه توسعه بدیم به خودشون هم نپذیرفته بود، مالن رو ایشون توسعه نداد، خود شهید، یعنی خلاف حرف خودش میشه. اگر اون مال رو توسعه بدیم بعد تازه او اشکال اساسی اینه، او روایت مربوط به اعراض بود، ما نحنفی بحث اعراض نیست. اونجا داشت که وقت سیبه ها صاحبه ها لما لم تتبعه، ولش کرده، اعراض ظهور در اعراض داره، رفتی به اینجا نداره او روایت. نه اونو بعد مطرح میکنه در و شات و فل امران
اونو تعریف
قرار نیست اونجا تعریف کنه. حالا قلم رو به تعریف در مال پیدا شده رو بعد بگیم کجاست. اگر در بلدی پیدا کردی، در همون بلد، در بیابان پیدا کردی، بلاد اطراف اونو بعد میگن. پس صحیح ابن سنان رو از دو جهت میتونیم بگیم در منعرفی نمیاد. یکی اولا خود شما اون مالن رو گفتید بعیر و شبه بعیر، حیوانات باربر، یکم این که او روایت مربوط اشکال اساسی اینه، او روایت مربوط به اعراض مالک بود، چه رفتی به اینجا داره. بله روایت هیلک اول اخی که اول زب خوبه، مخصوصا که لذع برم آورده، ظهور داره در این که تملک مجانیه. نه این ترقیب به اخذه، احتمالات ثبوتی که دایی نداره گفتنش، ترقیب به اخذه، میگه یا بگیر یا گرگ میخوره، تو نگیری که دیگه مثل تو میگیری یا گرگ میخوره، این مفاره یه ظالم دیگه. روایات نبوی در فروع بعضن بر اثر کثرت عمل جبران میشه. در بحث لغته مورد عمله، روایتی داریم که اصلا سند نداره، هیچ روایت نبوی که سند هیچ نیه، وقت سند داره بعض رجال ضعیفن یا مرسله. روایتی داریم بی سند، یعنی فقط میگن قال النبی، اینا در فقه بر اثر عمل فقها مورد اعتناست. فان المتبادر منها عدم الزمان مطلقا، مطلقا حتی اگر مالک پیدا شد و مطالبه هم کرد میتونی نری. بلا ریب ان الزمان احوط، شکی نیست که زمان مطابق احتیاطه، البته احوط برای شخص، یعنی اگر میخواد خاطر جمع باشه خسارت رو بده، ولی خب فتوا نمیشه. و هل یتوقف تملکها علی التعریف قیل نعم لانها مال فیدخل فی عموم الاخبار والاقواع العدم لما تقدم. اینست گفت در شات فی الفلاس، این روایتی که میگه همون تملک بدوی رو افاده میکنه، بحث تعریف سنه نیست. آیا متوقف از تملکش بر تعریف، تعریف سنه یک سال اعلان؟ قیل نعم، چرا؟ چون در عمومات ادله فصل ثالث میاد داخله، لانها مال، این شات هم مال، فایت خود در عموم اخبار، ولی اقوا عدم است لما تقدم. بگیم این نبوی مطرح یا صحیحه ابن سنان، که البته اون اشکالش این بود که در اعراض بود، رفتی به اینجا نداشت. صحیحه ابن سنان اگر بخواد مستند باشه و قطعا به درد اینجا نمیخوره، در منعنفی اعراض محرز نیست، اما خب روایت نبوی رو میتونیم مستند قرار بدیم. و علیه صحبه، حالا اگر قرار باشه تعریف لازم باشه، همه تعریف تعریف سنتنه، و علیه علالزوم تعریف فهوه، اون تعریف سنتون که غیر این شاق از اموال او یبقی هانش بیشه.